بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ان شاء الله خدای متعال همه ما را از برکات ماه مبارک رمضان برخوردار کنه و توفیق درک لحظات و آنات و به ویژه لیالی قدر رو به همون عطا کنه. بحثمون درباره روشناسی تعمیم حکم از موضوع منصوص به غیر منصوص بود. عرض کردیم که تعمیم حکم از موضوع منصوص به موضوعات غیر منصوص یک دغدغه‌ای که در دانش اصول وجود داشته، یعنی دانش اصول ما از این دغدغه تهی نبوده. عرض کردیم که با یک خوانش، با یک تقریر از بحث اطلاق، یعنی بحث حمل الفاظ مطلق بر معنای عموم، حتی می شود حمل الفاظ مطلق بر معنای عموم رو هم برد ذیل مبحث تعمیم. چنانکه عرض کردیم که قیاس منصوص العله نیز از مصادیق همین تعمیمه. در نهایت عرض کردیم که تعمیم و روش‌های تعمیم رو به سه دسته می‌شود تقسیم کرد. تعمیم از طریق روش‌های عقلایی که منظورمون بیشتر ناظر به مباحث استظهاره، تعمیم از طریق روش‌های عقلی و تعمیم از طریق روش‌های تعبدی. تعمیم از طریق روش‌های استظهاری برمی‌گرده به موضوعی به نام الغای خصوصیت. موضوع الغای خصوصیت در واقع مبتنی است بر این که حکم به موضوع خودش تعلق گرفته. حالا سوال اینه که آیا موضوع منصوص، موضوعی که در لسان دلیل حکم بهش تعلق گرفته، آیا این موضوع با خصوصیاتی که دارد متعلق حکم قرار گرفته، یا خصوصیاتش در تعلق حکم به اون دخالت چندانی ندارد؟ ما در تعمیم استظهاری که یکیش در واقع الغای خصوصیته، دو تا بحث عمده رو باید مطرح کنیم. یکی خود این الغای خصوصیت پس از تعریف و تبیین دقیقش، نمونه هاش، یکی اینکه خود این الغای خصوصیت چه قرائنی داره و چه موانعی داره. دیگری این که اگر از بحث قرائن و موانعش عبور کردیم، بگیم که حجیتش به چی برمیگرده؟ چرا حجیت داره؟ کلمه الغای خصوصیت عرض کردیم در واقع مبتنی بر این نکته است که آیا در زبان دلیل اینکه فلان لفظ مشخص به عنوان موضوع برای حکم اومده، این موضوع با قیودش، چه قیود ذاتیش چه قیود عرضیش، قیودی که به عنوان قید در اطرافش به عنوان قید ذکر شده، به عنوان شروطش ذکر شده، آیا این قیودی که موضوع اون قیود را دارد دخالتی در ثبوت حکم برای این موضوع دارد یا ندارد؟ مثالی که معمولا اساتید و کتاب ها میزنن، مثالی کلمه رجل هست که این کلمه رجل در بعضی از روایات مثل رجلان شک بین سلاس و اربع مثلا و امثال زالک به کار رفته و آقایون میان میگن که این کلمه رجل اینجا خصوصیات ذاتی دارد مانند مذکر بودن. که این خصوصیات ذاتیش دخالتی در حکم یبنی علال اکثر ندارد. رجلون شک بین السلاس و الاربع یبنی علال اکثر، دخالتی در اون حکم یبنی ندارد. چی دخالت ندارد؟ خصوصیات موضوع رجل. رجل چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیتش مذکر بودنه. مذکر بودن حیوان ناطق مذکر در واقع قیدها و خصوصیت‌های ذاتی رجل. منظور اینه وقتی میگیم الغای خصوصیت، میخوایم مذکر بودن مکلف رو لغو کنیم. برای اینکه این مذکر بودن رو لغو کنیم باید یه دلیلی داشته باشیم. بعد باید ببینیم که این روشی هم که به کار گرفتیم حجیت کافی دارد یا ندارد. من میخوام یه نمونه هایی رو به عنوان نمونه های واقعی خدمت شما عرض کنم. مثلا ما نمونه هایی داریم که خدای متعال در قرآن اگر مرد رو گفته زن رو هم گفته. مثلا در بحث امر به معروف، اقامه صلات، اتیان ایتاء زکات، اطاعت خداوند و رسول، در 71 توبه فرموده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. اینجا هم مؤمنون رو فرموده هم مؤمنات رو فرموده. یا در 38 مائده برای حکم قطع ید دزد فرموده و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، یعنی هم سارق مذکر رو گفته هم سارق مؤنث رو گفته. جالب اینه که در سوره مبارک نور از آیه 2 تا 4 سه تا حکم فقهی رو فرموده پشت سر هم 2، 3، 4. برای 2 تاشون زن و مرد رو جدا جدا حکمشون رو گفته، اما برای یکیشون درباره مرد گفته. آیاتو من تلاوت میکنم خدمتتون، در خدمت آیات باشم. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. از زانیت و زانی، اینجا حکم زنا رو وقتی داره بیان میکنه که 100 ضربه تازیانه است، هم زانیه رو میفرماید هم زانی رو میفرماید. با اینکه شاید ضرورتی هم به تصریح نبوده. در آیه 3 بلافاصله بعد از همین آیه میفرماید از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکه و از زانیه لا ینکحوها الا زانن او مشرک. زانی فقط با زانیان یا مشرکان نکاح کند، زانیه ها هم فقط میتونن به نکاح زانی یا مشرک در بیان. خب اینجا زانی رو جدا فرمود، زانیه رو جدا فرمود. در سرقت سارق مؤنث رو جدا، سارق مذکر رو جدا. در زنا زانی رو جدا، زانیه رو جدا. در نکاح محدودیت های نکاحی که برای زانی و زانیه وجود داره، باز زانی مذکر رو جدا، زانی مؤنث رو جدا. ولی میرسه به قذف میفرماید بلافاصله بعد از همین دو آیه، حالا اون آیه سارق و سارقه تو مائده است، به اونا کاری نداریم، اما تو سوره مبارک نور 2، 3، و 4 2 زانیه و زانی فجل دوست، 3 زانی و زانیه نکاحشونه که با کی نکاح کنن، با کی وصلت کنن، سه اینه، چهار اینه، والذین یرمون المحصنات ثم لم یعتوا بأربعه شهدا فجلدوهم ثمانین جلده، مردانی که زنان محصنات رو، زنان عفیفات رو رمی کنند، قذف کنند، بعد چهار تا شاهدم نیارند، فجلدوهم ثمانین جلده، به اینا 80 تازیانه بزنید. الان آیه دوم و سوم خودشون حکم تعمیم دادن، یعنی اینکه طرفین نکاح، یعنی اینکه احد طرف این نکاح اگر زانی بود، طرف دوم یا باید زانی باشه یا باید مشرک باشه. اینو برای زانی جدا فرمود، برای زانیه جدا فرمود. اینکه زانی باید 80 تازیانه بخورد رو برای زانی جدا فرمود، برای زانیه جدا فرمود. خودش تعمیم داد و نیاز جایی برای تعمیم فقیه دیگه باقی نذاشت، تصریح به تعمیم کرد. اما به الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا که میرسه، فقط مردانی که رمی کرده باشند، قذف کرده باشند محصنات رو ذکر کرده، نفرمود والذین یرمون المحصنات واللاتی، مثلا ترمون المحصنات، اینو نفرمود. خب ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اینو درباره واللاتی نفرمود، فقط والذین رو آورد. خب آیه نسبت به مردان قذف کننده ساکته، از طرف دیگر همین آیه نسبت به مردان قذف شده نیز ساکته. یعنی حالا اگر والذین مردی قذف کند محسنات رو، چنان که اگر والذی قذف کند محسن را، مرد عفیف را، نسبت به اونم خب ساکته. یعنی در واقع ما دو تا سوال داریم. یه سوال اینه که اگه به جای الذین زنی اومد یک زن عفیف را قذف کرد و چهار تا شاهد نیاورد، آیا این فجلدو بشود یا نشود؟ یه سوال اینه که اگر این الذینه به جای اینکه محسنات رو قذف کنن، مردان پاک رو، پاک دامن رو قذف کردن، هر دوش نیاز به الغای خصوصیت داره، یعنی بحث الغای خصوصیت داره. خب مثلا مرحوم آیت الله مؤمن در کتاب مبانی تحریر الوسیله، کتاب الحدودش، خب اومده از همین المحسنات فرموده که ما الغای خصوصیت میکنیم. یعنی محسنات به عنوان محسنات زن خصوصیت ندارن. خب این یه نمونه است. من مخصوصا آیات قبلیش رو خوندم که بعداً باهاش یه کاری دارم، اون کارو بتونم با دقت انجام بدم. ما درباره الغای خصوصیت یه سوال‌هایی داریم. سوال‌هامون ایناست. اولین سوالمون اینه که الغای خصوصیت از چه چیزی؟ ما خصوصیت رو می‌خوایم از چی برداریم؟ جوابش اینه که الغای خصوصیت ممکن است الغای خصوصیت از خود موضوع باشه. ممکنه الغای خصوصیت از متعلق موضوع باشه. ممکنه الغای خصوصیت از مکلف موضوع باشه. مثلا یه موضوعی به پیامبر خطاب کرده، گفته فلان کارو بکن، بر تو واجب است، ما میایم از پیامبر الغای خصوصیت میکنیم. مثلا آیات حجاب نسبت به زنان پیامبر است، خب ما میایم از زنان پیامبر الغای خصوصیت میکنیم. بعضی از احکام هم مکلفش خود پیامبره، ازش الغای خصوصیت نمیکنه. مثلا آیه قرن فی بیوتکنه یا وسالوهن من وراء الحجاب، آیه خانه نشینی و پرده نشینی در داخل خانه، دو تا آیه است، دو تا حکم شرعیه، وجوب نشستن در خانه و خارج نشدن از خانه، دوم در خانه هم پشت پرده بنشینند، وقتی مرد نامحرمی میاد. این نشستن در خانه موضوع وجوب حکمه، ولی مکلفش زن پیامبره. آیا میتونیم از زن پیامبر الغای خصوصیت کنیم؟ نه، اختصاص به زنان پیامبر داره. پس بعضی وقتها بحث به وجود میاد که زنان پیامبر مکلفن، از مکلفم الغای خصوصیت کنیم یا نه. اما در بعضی موارد میشود از مکلف هم الغای خصوصیت کرد، مثلا آیه ستر با جلابی با اینا هم نسبت به زنان پیامبره، ولی میایم ازش الغای خصوصیت میکنیم، میگیم نسبت به همه زنان مؤمنه. خب پس ما در الغای خصوصیت، حالا اینکه الغای خصوصیت ها درستن یا نه، مانع چی بوده، چرا در بعضی الغای خصوصیت نشده در بعضی الغای خصوصیت شده، اینا بماند ها. فعلا میگیم بحث اون اینه که از چه چیزهایی الغای خصوصیت بکنیم، از چه چیزهایی الغای خصوصیت نکنیم، الان بحث اون اینه. خب سوال دوم اینه که اصلا الغای خصوصیت با اصطلاح دیگری به نام تنقیح منات فرق داره یا نداره؟ در این مورد دو دیدگاه بین اصولیان وجود داره. بعضیا فرق بین دو تا قائل نیستن، لذا دو تا بابم باز نمی‌کنن. به یک کار بعضی وقتا میگن الغای خصوصیت، بعضی وقتا میگن تنقیح منات. منظورشون هم یه چیزه، اصلا منظورشون دو چیز نیست، یک چیزه با دو اسم. اما بعضی ها میگن نه، این دو تا کاره با دو تا اسم. خب این اختلاف به چی برمیگرده؟ این اختلاف به این برمیگرده که ما کلمه منات رو در تعبیر تنقیح منات یا تخریج منات به چه معنایی میدونیم و مصداقش رو چی میدونیم؟ معنای کلمه منات معلومه، لغویان بزرگوار گفتن منات یعنی منات القوم، یعنی ملاک القوم، منات القوم یعنی رئیس قوم. به طور کلی ملاک یک امر یا منات یک امر یعنی اون چیزی که این امر اون وابستگی داره، تکیگاهشه، مقومشه، مثلا نظام دهنده یک امر باشه، به اینا میگن ملاک یک امر یا منات یک امر. اما مصداق منات حکم شرعی چیه؟ خب بعضی از آقایون میگن منات حکم شرعی یعنی همون موضوعش، یعنی در آیه قرن فی بیوتکن که ساختار آیه حکم شرعیش میشه این القعود فی البیت واجبون، مکلفش کیه؟ علی نساء النبی، القعود فی البیت واجبون، و القعود فی البیت میشه موضوع، واجبون میشه حکمش. خب بعضی ها میگن ما وقتی میگیم تنقیح منات، منظور از منات همون قعود فی البیته، منظور از منات یعنی همون قعود فی البیت. یا در مثال هایی که ما جلسات گذشته زدیم، مثلا میگن ما وقتی میگیم تصرف در حیوان، یعنی تصرف مشتری حیوان در حیوان مشترا، مسقتون للخیار، این منظور از منات همین خود همین تصرفه. این حرفو کیا میزنن؟ مثلا سید طباطبایی در مفاتیح الاصول صفحه 157 این حرفو زده، امام رضا الله علیه در رسائل به نظر میاد در این کل کتاب رسائلش یه اینجور برداشتی میشه از کلماتش کرد. ملا عبدالعلا سبزواری در مهذب الاحکام جلد 12 صفحه 190 بیانش یه اینجور بیانیه. حالا اینکه واقعا اینا رو قصد کردن یا نه نمیتونیم بهشون نسبت قطعی بدیم، ولی خب عبارات یه اینجور چیزی رو نشون میده. کسانی که منات رو همون موضوع حکم بدونن چه تعبیر تنقیح منات رو به کار برن، چه تعبیر الغای خصوصیت از موضوع رو به کار برن، فرق نمیکنه. در هر حال یه چیز میگن، در هر حال یه چیز میگن. لذا اینا از یک پدیده حرف میزنن. اون پدیده هم چیه؟ اون پدیده هم اینه که ما موضوع را بررسی کنیم، ببینیم که این موضوع خصوصیات ذاتی و عرضی که براش ذکر شده دخالتی در تعلق و حکم موضوع داشته یا نداشته. اما اگر سراغ اصولیان بزرگوار دیگر بریم که اونا تنقیح منات رو وقتی به کار میبرن، این کلمه رو، منظورشون از منات موضوع نیست، منظورشون چیز دیگری است، اون وقت با دو تا پدیده مواجهیم. یکی پدیده‌ای به نام الغای خصوصیت از موضوعی که حکمش تعلق گرفته در لسان دلیل، دیگری یه چیز دومیه که باید معرفیش کنیم. اما اون دیگری چیه؟ اون دیگری، خوب دقت کنید، اون دیگری اینه که ما به عنوان فقیه در پیشفرض‌های کلامیمون از ابتدا پذیرفتیم چه چیزی را؟ از ابتدا پذیرفتیم که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند و همون مصالح و مفاسدی که در متعلق حکم یا در جعل حکم یا در هر دو وجود داشته، اون مصالح و مفاسد پیشینی پیش از حکم باعث شده که حکم تعلق بگیره به موضوع. حالا وقتی میگیم تنقیح منات، منظورمون از منات همون مصالح و مفاسدی است که حکم مبتنی بر اون مصالح و مفاسد تعلق گرفته به موضوع. مثلا فرض کنیم ما از یه جایی فهمیدیم که در بحث حرمت شراب علت حرمت اسکار و مایع بودنه، از یه جایی فهمیدیم، از هر جا به یقین فهمیدیم، با فهم معتبری فهمیدیم اسکار و مایع بودن. خب هر چیز دیگه ای که مایع باشد و سکرآور باشد میشه حرام، چیز جامدی که سکرآور باشد چی؟ دیگه نمیشه. اینو از کجا میگیم؟ از کجا میایم حرمت رو از خمر تعمیم میدیم به مایعی که اسکار داشته باشد؟ اسکارشو دلیل گفته، مایعش هم من خودم فهمیدم، از یه جایی فهمیدم، فهمم و فهم معتبری باشه فرض کنید. خب اگر فهمیدم، حکم رو تا مایع مسکر دیگر میتوانم تعمیم بدم، ولی به نسبت به جامد مسکر دیگر نمیتونم تعمیم بدم. به این میگن تنقیح منات. یعنی من اون منات رو فهمیدم. مثلا فرض کنید مسله کردن جنازه دشمن موضوع حکمش حرامه. حالا من اومدم فهمیدم که معیارش این توهین به جنازه دشمن بوده، مناتش توهین به جنازه دشمن بوده که به جنازه دشمن دیگه بعد از کشتنش توهین نکنید در جنگ. خب اینجا بستن جنازه دشمن پشت اسب و کشیدنش تو کوچه و خیابون هم اشکال پیدا میکنه، بریدن سر جنازه دشمن و گردوندنش در خیابان ها هم اشکال پیدا میکنه. خب اینو باید دقت کرد که اگر من از یه جایی فهمیدم که مناتی که باعث حرمت مسله کردن شده، مناطی که باعث شده حکم حرمت به موضوع مسله کردن تعلق بگیره این بوده، یعنی مفسده موجود در توهین به جنازه دشمن بوده. و میام میگم بستن جنازه دشمن به پشت اسب و کشوندنش تو بیابون خیابون هم حکم حرمت رو داره، چون منات رو داره. این یه جور تعمیمه، تعمیم استظهاری، یعنی من در لسان دلیل به موضوع نگاه کنم بگم دلیل یه جوریه که متفاهم عرفی از ظهور دلیل، از چینش کلمات، از سیاق، از قرائن اطراف اینه که رجل خصوصیت نداره. چه رجل باشه شک بین الثلاثه و الاربعه، چه زنی باشه که شکت بین ثلاث و الاربعه، فرقی نداره. خب این دیگه میشه دو تا پدیده جدا از هم. در یک پدیده خصوصیات موضوع حکم الغاء می شود، نادیده گرفته می شود تا حکم از این موضوع به موضوعات دیگر تعمیم پیدا کند. در یکی دیگه اصلا ما رو موضوع کار نمی کنیم، اومدیم روی منات حکم، مفسده و مصلحت موجود در متعلق حکم یا در جعل حکم، داریم رو اون کار میکنیم. خب کیا این دیدگاه دوم رو دارن؟ در بین آقایین اصولیان ما، مثلا مرحوم صاحب کفایه اینو داره، محقق اصفهانی اینو داره، مرحوم آقای بروجردی اینو داره، آقای خویی دارن و غالبا اصلا این برداشت رو دارن. اون برداشت اولی که عرض کردم از ظاهر بعضی از عبارات به دست میاد. اگر از ظاهر بعضی از عبارات هم که میگیم مراد اون صاحبان عبارات باشد، میتونیم بگیم واقعا یه قوله، ولی خب غالبا همین برداشت دومو دارن. لذا دوستان فرق تنقیح منات با الغای خصوصیت میشه این که الغای خصوصیت اولا روی موضوع کار میکنه، موضوع حکمی که در ساختار حکم است، موضوع در برابر حکم. گفتیم حالا موضوع که میگیم خود موضوع، متعلق موضوع، مکلف، زمان، گاهی، قید زمان، قید مکان، همه اینا رو شامل میشه. قید مکان موضوع، مثلا موضوع اینه که مسافر، روایت اومده فرموده که مسافر از مدینه تا مکهش فرسخ رفته، چیکار کنه؟ میگه نمازشو قصر کنه. حالا مکه تا مدینه، فاصله مکه تا مدینه اینجا خصوصیت داره؟ نه، الغای خصوصیت از قید زمان یا قید مکان موضوع. ما در هر حال داریم رو موضوع کار میکنیم، حالا رو زمان موضوع، مکان موضوع، مکلف موضوع و امثال زاری. اما یه وقت نه، به جای اینا داریم روی منات، یعنی مفسد و مصلحت کار میکنیم. این تفاوت اول. تفاوت دوم اینه که خب اونجا اصلا بحثمون استظهاریه، در الغای خصوصیت داریم روی لسان دلیل کار میکنیم، اما در اینجا روی لسان دلیل کار نمیکنیم. اصلا اگر اینجا منات در لسان دلیل اومده باشه، دیگه میشه قیاس منصوص العله، میشه تعلیل، از تنقیح منات خارج میشه. تنقیح منات یعنی تو خودت منات رو تنقیح کنی. و اشکال آقایونم همینجاست که ما انشاءالله در آینده تو بحث عقل اینو خواهیم گفت. پس ما اینجا نهایت کاری که داریم انجام میدیم اینه که تعمیم از طریق الغای خصوصیت رو فعلا از تنقیح منات جدا کنیم طبق مبنای دوم که مبنای معروف و پرطرفداریه. مبنای اول که میگن همه یه چیزه، اینو جدا کنیم. و وقتی جدا کردیم، فعلا چون داریم تعمیم استظهاری رو کار میکنیم، روشنه که باید روی چی کار کنیم؟ باید روی تعمیم از طریق الغای خصوصیت کار کنیم فعلا. خب یه نمونه هایی رو هم خدمتتون عرض کردیم، فعلا مثال زدیم. حالا باید یه بحثی رو پیش بکشیم که موانع الغای خصوصیت استظهاری چیه. خوب دقت کنید دوستان، یعنی چه چیزایی به ما میگه که الغای خصوصیت رو انجام نده. الغای خصوصیت یه موانعی داره، یکی از موانعش اصالت الموضوعیه هست. اصالت الموضوعیه یک اصل از قبیل اصلهای مربوط به ظهوراته. اصالت الموضوعیه یعنی شارع یا هر گویندهی وقتی یک حکم رو نسبت به یک موضوعی بیان میکنه، یعنی که در حکم اون موضوع رو بیان میکنه. آقا وقتی یه نفر به شما اجازه ورود به یک مهمانی رو میده، اجازه ورود به شما داده، فرزند شما اجازه نداده دیگه. اصل اینه که اون اجازه ورود به شما تعلق گرفته، شما موضوع جواز الورود هستید، یا بگیم ورود شما جایزان، شما متعلق موضوع هستید، موضوع ورود به شما تعلق گرفته. حالا شما میخوای بیای از خودت الغای خصوصیت کنی، از حالا به عنوان مکلف، از مکلف بودن خودت الغای خصوصیت کنی، بگی فرزندم هم جایز است با من بیاد دیگه، من هر جا میرم خودشون میدونن که فرزندم با من میاد. این اصالت الموضوعیه میگه نمیشه. یعنی اصالت الموضوعیه در برابر این برداشت شما از حکم شرعیه. اصل اینه که حکم به این موضوع تعلق گرفته، نه به چیزی کمتر از این موضوع، نه به چیزی بیشتر از این موضوع. یعنی اگر حکم گفت من جواز ورود را متعلق کرده ام به انسانهای، به مردان بالای 40 سال، نه از موضوع چیزی کم کن، یعنی بگو آقا مثلا 41 ساله های که تازه وارد 41 سالگی شدن برن نیان، شامل اونو نمیشه، کم نکن. اصالت الموضوعیه میگه نه چیزی از موضوع کم کن، نه چیزی به موضوع اضاف کن. ما الان این نه اضاف کن رو باش کار داریم، اونی که مانع این جهتشه. اگر یه کسی واقعا 40 ساله است اینجا، مردم هست، خب دیگه باید بیاد، حکم گفته ایشون میتونه بیاد مهمانی. شما نمیتونی کم کنی، یه دیر رو خارج کنی از حکم، مگر اینکه مخصص داشته باشی، مقید داشته باشی، دلیل داشته باشی براش. اما اونی که الان باش کار داریم اینه اصالت الموضوعیه، میگه همونطوری که من نمیذارم چیزی رو از موضوع کم کنید، نمیذارم هم چیزی به موضوع اضافه کنید. البته این بحث اصالت الموضوعیه کاربرد اصلی تر و جدی ترش در بحث موضوعیت و طریقیت هست که فعلا به بحث ما الان بهش کاری نداریم. خب اصالت الموضوعیه میتونه یکی از موانع الغای خصوصیت استظهاری باشه. اصالت الموضوعیه، منظور از اصالت الموضوعیه اینه. منطقه حالا چقدر ظهور داره در برابر قرائن، چقدر دوام داره، اگه قرینه برخلافش وجود داشت این از چقدر دوام میاره، چقدر مقاومت کنندگی داره، یه بحث دیگه ایه. خیلی خوب، ما فعلا یکی از موانع الغای خصوصیت استظهاری رو عرض کردیم، تا انشالله باشد موانع دیگر الغای خصوصیت استظهاری. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.